أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت شما حضار محترم و عزاداران و سوگواران امام صادق علیه السلام و رهبر شهید ما و امت اسلام امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، در این مناسبت که به عنوان یادبود و بزرگ داشته امام صادق علیه السلام و فرزند خلف و برومندشان امام شهید سید علی حسینی خامنه ای تشکیل شده است، با عرض تسلیت و تعزیت بحثی رو که از محرم امسال تحت عنوان شهیدان کن این همه خونی کفنان شروع کردم دنبال میکنم خدمتتون. امیدوارم که بتونم ادای دینی کرده باشم به همه شهدا، به امام شهدا و به شهیدان گلگون کفنی که در سراسر خاک ایران پرپر شدن، از کودکان میناب گرفته تا سرداران رشید و جانباز نیروهای مسلح در جای جای کشور مقدس ایران. خب برای اینکه بحثم رو بتونم تقدیمتون کنم با زیارت وارث، با سلام بر سالار شهیدان شروع میکنیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر المعتور، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله حتی اتاک الیقین، فلعن الله امه ظلمتک ولعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. در این زیارت وارث اگه دقت بفرمایید امام حسین علیه السلام رو وارث حضرت آدم میدانه و فرزندان پیامبر اکرم و حضرت علی و فاطمه زهرا میدانه و این وراثت و فرزند بودن دوتا رو جمع کرده. در شخص آیت الله خامنه ای هم این هر دوتا جمع بود، هم وارث بود هم فرزند بود، فرزند امام حسین علیه السلام بود. این برای ما چه پیامی داره؟ اگر وارث باشیم و این ملک رو به ارث برده باشیم و اگر متابع باشیم و فرزند باشیم، ما هم به نوبه خودمون در یک جریان تاریخمند حقی هستیم، وگرنه بر باطلیم. در زیارت ناحیه مقدسه آمده السلام علی من الائمه من ذریته، سلام بر آن کسی که امامان فرزندان او هستند، از ذریه او هستند. این نشون میده هر کس امام برحقه، چون ائمه کفر هم داریم، ائمه باطل هم داریم، ائمه حق هم داریم، امامان برحق هم داریم. هر کس امام برحق باشه فرزند امام حسینه و فرزند حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلامه و فرزند رسول الله است و وارث آدم و نوح، موسی و همینطور عیسی، حضرت ابراهیم پدرشون هست. و بعد در همین زیارت ناحیه السلام علی من ذریته الازکیا، سلام بر کسی که فرزندانش پاکیزگان هستند. هر کس که فرزند امام حسین شد پاکیزه است، جزء تطهیر شدگانه، تزکیه شدگانه. خب با این مقدمه اگه اجازه بدید یه یادی از امام صادق علیه السلام کرده باشیم که در 25 شوال سال 148 هجری قمری در سن 65 سالگی با مسموم شدن به شهادت رسیدند. در روایتی که در اصول کافی آمده، مفضل ابن عمر چه جریانی رو نقل میکنه که در اون جریان میگوید که منصور دوانقی به والی مکه و مدینه که به صلاح دست نشانده او بود دستور داد که خانه امام صادق علیه السلام را آتش بزنه. خانه امام صادق علیه السلام را آتش زدن. خب شباهت ها را ببینید، من جلسه پیش عرض کردم که تاریخ تکرار نمیشه اما ریتمی آهنگین داره، یه ریتم آهنگینی داره. بیت رهبری رو هم خانه آقای خامنه‌ای رو هم آتش زدن. اون موقع بمب نبوده، با وسایل دیگه آتش می‌زدن. امروز بمب با بمب آتش زدن. خانه امام صادق رو آتش زدن. بعد آتش به دهلیز یا راهروهای درونی کشیده شد. آنگاه امام صادق علیه السلام از اندرونی خانه بیرون آمد به راهرو، اون راهروی که بخواد درون خانه میره آمد. در حالی که راهرو آتش گرفته شده بود، از میان آتش میگذشت، میگفت من فرزند ریشه های خاکم، من فرزند ابراهیم خلیل الله هستم، انا ابن اعراق سرا، انا ابن ابراهیم خلیل الله. اعراق رگ و ریشه زمین، سرا هم حالا به معنی زمین، یه مقداری با زمین فرق داره تعبیرش، هر توده‌ای که جای رشد و نمو هست، جایی که جای رشد و نمو هست. حالا زمین رو چون توش گیاهان میرویه بهش میگن ثرا. این زمین رو هم بهش اشاره خواهیم داشت. من فرزند رگ و ریشه زمینم، من فرزند ابراهیم خلیلم. این که در دل آتش جرأت کنه بره و راه بره، این چیزیست که شما در پیروان امام حسین و حضرت خلیل امروز میبینید. اینا که پای لانچه راه هستن، اینا در دل آتش راه میرن. خود آقای خامنه ای با انتخاب خودشون در دل آتش وایستادن. به خدا تو را نسوزد رخ تو چو ظرف روزد، که خلیل زاده ای تو ز قدیم آشنایی، کسانی خلیل زاده هستن از آتش نمی ترسن. خب این مقدمه رو من از اول محرم داشتم. با سبا در چمن ناله سحر می گفتم که شهیدان کن این همه خونی کفنان. گفت حافظ من و تو محرم راز نییم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. این شهیدان کن این همه خونی کفنان، اینا برای کی شهید میشن؟ نه برای چی، برای کی، این مهمه. اینا برای چیزی شهید نمیشن، برای کسی شهید میشن. فرقش فرق بسیار مهمیه که حالا قبلا نرس کردم، شاید بعدنم بگم. این رو هم از نیما یوشیش داشتیم. غم این کشته و خفته داشت، غم این کشته چند خواب در چشم ترم میشکند، یعنی نمیگذاره بخوابم. از وقتی که این قتل ها اتفاق افتاد در جنگ 12 روزه و بعد و بعد، خواب بر چشمان بسیاری حرام شده، درست نمیتونن بخوابن. غم این کشته چند خواب در چشم ترم میشکند، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند. هر جا رو دیدن، الان لبنان هم همینطوره دیگه، نگاه کنید هر در و دیواری هست این یاغیا تاقیا و این فرزندان شیطان تخریب میکنند. در و دیوار به هم ریختشان انگار بر سر ما فرود میاد، بر سرم میشکند. اینا رو چون قبلا توضیح دادم فعلا کاری ندارم، به اینجا میایم. این وارث رو که عرض کردم، وارث یک ارثی خداوند از آدم گذاشته برای همه فرزندان آدم و اون خلافت بر زمین هست، ولایت و خلافت هست. و از قال ربک للملائکه، آن هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین قرار دهنده یک جانشین هستم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسی را، اونا گفتن کسی را در آن قرار میدهی که در آن فساد میکند و خون ریزی میکند؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تسبیح تو میگوییم با ستایش تو و تقدیس میکنیم تو را. خدا فرمود قال انی اعلم ما لا تعلم، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. پس این وراثت و خلافت و جانشین خدا بودن، این که گفت سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا، یعنی تو معلوم نیست نسل چندم حضرت آدمی و شما و ما نسل چندم حضرت آدمی، یک وراثت از حضرت آدم برای ما گذاشته شده، یه ملک، یک ثروت برای ما گذاشته شده و اون جانشینی خدا بر زمینه. و این زمین چیست و کجا؟ این الان مورد بحث من نیست، در بحث‌های دیگه نظرهای دیگه رو درباره زمین گفتم، ولی فعلا میخوام بگم این زمین، این کره‌ای که ما توش هستیم اصالتا نیست. درسته این هست و این نیست. همینطوری که از امام صادق ظاهرا سوال شد چرا کعبه به این شکل ساخته شده و حالت مکعبی داره، فرمود که به خاطر اینکه عرش خدا اینجوره. گفتن چرا عرش خدا اینطوره؟ همینطور رب بالایشون. گفت برای اینکه تسبیحات اربع هست، چهار زل، چهار تا. بعد بیت المعمور اینطوره. بنابراین هر چی که اینجا میبینید حقیقت و اصلش، شکل اصیلش، آتنتیکش یه چیز دیگر. این زمین یک شکل آتنتیک داره، این کعبه یه شکل آتنتیک داره، اون یه چیز دیگر است. اونو پیدا کردن یه بحث دیگری است و واقعا این توضیحات که های دیگه در این زمینه داده بسیار توضیحات اصیلی است. به حال از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی ملک پدر به جویی، ای بینوا چه باشد؟ ما همه بینواییم، فقیریم، ولی یک ارث بسیار گرانبها برای ما گذاشته شده. فرزندان پادشاه هستید که پادشاهی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه برایش سجده کردن، ملائکه برایش سجده کردن. حالا اینجور فقیر هستی، بینوا هستی، چرا دنبال ارث پدریت نمیری؟ چرا وارث پدرت نمیشی؟ همطور که امام حسین وارث آدم شد، وارث نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت محمد صلوات الله علیه اجمعین شد. پس این یه قصه است، یه حکایته، یک جریان اصیل تاریخی است که خدای تعالی برای این منظور اصلا انسان رو آفریده. حالا توضیحاتش که چرا چگونهشون بمونه. یه نکته دیگر این که توی مقدمات باز خدمت عرض کنم، روح تاریخمندی از ازل تا به ابد یه چیزه، روحش یه چیزه. کسانی که تاریخمندن، نه کسانی که پوچ آمدن پوچ میرن، کسایی که تاریخ دارن، عمر دارن، عمری کردن، اونا یه چیزه. شکلاش ممکنه فرق بکنه اما روحش یه چیزه. جانشینی خدا بر زمین، خلافت خدا بر زمین، همین که عرض کردم، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. یه چیزه. از اول همون گونه که آدم خلیفه شد، بقیه هم همون گونه میتونن خلیفه شن. یه چیزه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان کرده اید که شما را بیهوده عبث آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نخواهید شد؟ پس عبث نیست آفرینش، و بعد هم باطلم نیست آفرینش، اونم به جای خود. در زیارت عاشورا، حالا بعضی هم میگن این لعنت ها در زیارت نبوده، اضافه شده، مهم نیست بوده نبوده، هر کس هم که گفته امام باقر علیه السلام فرموده باشه، انشاء فرموده شه، یا بزرگ دیگری، مهم نیست. مهم این حرفه. خود حرف برای خودش یه کلاسی داره، یه حسابی داره. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدایا لعنت کن اولین ظالمی را که ظلم کرد در حق محمد و آل محمد، و آخرین کسی که دنبال رو شد. این آخرین کس تا روز قیامت میاد. این فقط یزید و معاویه نیستن که، یزید و شمر نیستن که، عمر سعد که نیست که، امروز ترامپ و نتانیاهو هم تو همین کاتگوری هست. آخر تاب لهو علا ذلک. اینا پیروان همان کسی هستن که اولین ظلم رو در حق محمد و آل محمد انجام دادن، و امروز هم همین ظلم رو انجام میدن، در حق محمد و آل محمد انجام میدن. و اون گروه هایم که همین کار رو میکنن، نه افراد، یک سری اصابه گروه هستن، گروه های هم که همین کارها رو میکنن و پیروی میکنن از اونا و دنبال رو اون هستن، با اونا بیعت میکنن و الائنس تشکیل میدن رو، خدا اللهم لعنهم جمیعا. این برای چی؟ برای این پیوستگی این جریان تاریخی رو خواستم عرض کنم، چون این سر رو که در محرم شروع کردم درباره تجدد امثال و اینها صحبت کردم، و اینکه یک عمر گفتیم روزه برای امام حسین خوندیم، خب که چی؟ اگر نمیتونیم تطبیقش بدیم، نمیتونیم در این زمان بفهمیمش چی هست، که بی خود خوندیم، یک افسانه ای رو تکرار کردیم. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ما آسمان ها و زمین را و آنچه بین آن دور هست را باطل نیافریده ایم. این گمان کسانی که کفر ورزیدن، وای بر کسانی که کفر ورزیدن، یعنی فکر کردن اینا باطل، همه چی باطله، قصه است. پس عبث نیست، باطل نیست، یک روالی داره، یک جریانی هست، یک هدفی داره، به یک سوی میره و نهیلیستی نباید فکر کرد. این پوچگرایی که الان همه چی همینه، بازی با کلمات، شعارهای علکی دادن افراد، باشون هر میزنی اصلا یه چیزای علکی رو میبافن سرته به هم میکنند و فقط برای اینکه رتوریکال صحبت کرده باشن. اینجور نیست، یه حقیقتی هست در کار، اون حقیقت رو پیدا کردن مهمه. حالا این پوچگرایی چیه یا نهیلیسم چیه؟ این هایدگر میگه غفلت و فراموشی خود هستی با سرگرم شدن به هستا. هر کسی که به آسمان و زمین و خورشید و ماه و نمیدونم زن و بچه و مقام و خونه و ماشین و همین ویلا و اینها سرگرمه، از خود منشأ اینها غافله، این پوچگراست. این اغلب ما 99% ما پوچگرایی، برای اینکه وقتی هم که نماز هم میخونیم سرگرمیمون استاک مارکته، قیمت دلاره، نوسانات ارزه. خب پوچگرا همینه دیگه، 99% ما نهیلیست هست. در ادبیات اسلامی میتونیم جای هسته بذاریم حق تعالی. هر کسی که به مظاهر خدا، اسماء و صفات خدا مشغول میشه و از خود خدا غفلت میورزه، پوچگراست، این باطلگراست، این زندگیش عبثه. اما اینم جلسه پیش از عبدالجبار نفری عرض کردم که مرا گفت تو معنی همه جهان هستی می باشی، خود شما ای نسخه نامه الهی که تویی و آینه جمال شاهی که تویی، خود شما، خود شما معنی هستی هستید. هر کسی که این خودش رو در نیافت و پوچ، خودش رو فروخت به یک فرصت شغلی، جاب اپورتونیتی، خودش رو فروخت به یک شهرت، خودش رو فروخت به یک خانه، زمین، شغل، هرچی، به هرچی فروخت، این تباه شد، هلاک شد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. شما از جام جم هم ارزشتون بالاتره، دنبال جام جم ندوید. یه تو همین مقدمات که خدمتتون عرض میکنم یه نکته رو قبل از اذان، چون سخنرانی ظاهرا دو قسمت میشه، یه قسمتش قبل از نماز باز تمام کنیم، یه قسمتش میشه برای بعد نماز. من تقریبا میتونم به خدمتتون عرض کنم که هم به اقتضای سنم و هم به اقتضای جایی که درش قرار گرفته بودم از کودکی و متولد شده بودم، هم به یه شکلی به اقتضای رشته تحصیلیم، کم و بیش صلاحیت این رو دارم که درباره اون چه در سال 1157 اتفاق افتاد از بیشتر مردم، حتی از اونایی که مستقیم درش دخیل بودن، آگاهانه تر صحبت کنم. این قضاوت من هست، با این که مثلا من خرداد 42 تقریبا تو قم بودم، آقای خامنه‌ای رو گرفتن اونجا بودم، شورشی که تو قم شد، فیضیه کشتار، حتی خود سنم اقتضا نمی‌کرد مستقیم باشم، ولی به عنوان بچه‌ای که می‌دید چه اتفاقی داره میفته بودم دیگه. کشت و کشتاری شد و و دستگیری آقای خمینی و تبعیدش و اینا تقریبا دیگه تو زبان عامیانه مردم بوده. سخنرانی‌هاشون رو بعداً گوش دادم و ملاقات کسانی که به زندان رفته بودن اومده بود، یکیشون همسایه ما بود، اومد هم ملاقات اونا بعد که از زندان آزاد شدن، تقریبا شاهد بودم به عنوان یک کودک و افراد رو میشناختم. بعدم که بزرگ شدم تو همون محیط تقریبا بزرگ شدم، میدونم تا یه حدودی. اقتضای رشته تحصیلیم هم این بوده، اقتضای دلبستگی هم این بوده که یه مقدار ببینم. به نظر من برای اینکه اینو بفهمیم، من مارکس یه جمله ای داره، مارکس جوان یه جمله ای داره، وقتی تبعیدش میکنه از آلمان میره تو کشورها، حال بلژیک و اینجاها و هست تا بره به انگلستان، فکر کنم بالا کشور اروپایی، دقیقا نمیدونم کدوم کشور هست، یه نامه می نویسه برای یک نفر از دوستاش. تو اون نامه میگوید که ترجمه انگلیسیش البته این هست که حس حقارت، humiliation is a revolution. میگه حس حقارت خودش انقلابه و آلمانیا این حس هم ندارن. میگه آلمان، آلمان بوده دیگه، آلمانی بوده دیگه. میگه آلمانیا حتی تحقیر شدگی هم نمیفهمن، نمیفهمن که تحقیر شدن. و حس تحقیر خودش انقلابه. ای خاطرتون باشه خود دو سه ماه پیش همینجا سخنرانی خدمتتون بودم، هنوز آقای خامنه‌ای رو به شهادت نرسونده بودن ولی زمزمه هاش بود. عرض کردم که من به عنوان یک ایرانی اگر روز این اتفاق بیفته تا ابد متنفریم و بیزاریم، جلو جلو عرض میکنم از کسی که دست به کشتن ایشون یا هر ایرانی دیگری رو بزنه، چه برسه به ایشون، و ترور بکنه، چون این یه تحقیر ملی است. هر کس که دینم نداره، هر کس که اصلا آزادم نیست، فقط حقارت رو میفهمه چیه، تحقیر رو میفهمه چیه. اگه تحقیر نشده با این نجاست و خباست و پلیدی صهیونیسم و آمریکا، انسان نیست، اصلا آدم نیست که به سر و پاش کثافت پرت میکنن احساس حقارت هم نکنه. مارکس میگوید که حس حقارت خودش انقلابه و آلمانیا این حس رو هم ندارن. ایرانی ها اکثریتشون داشتن، الان میبینید دیگه تو ایران من در تماسم، افرادم که مخالف یا حتی موافق نظام نبودن میگن یه انقلاب شده. من امروز صبح صحبت می گفتن که تشییع جنازه سپهبد سرلشکر موسوی تو قم، می گفت اصلا چی بود؟ قیامت بود. گفت ما هیچ چیزی ندیده بودیم. طرف که می گفت خودش هم مخالف بود. چرا؟ برای که تحقیر شدن مردم. سپاهیشونو سرلشکر ارتششونو تو خونه میکشن، هیچ کس هم چی نمیتونه بگه. میگفت قیامت بود تو شهر قم، همه اومده بودن چون بچه قم بوده. خب مارکس میگه کسی که تحقیر نمیشه انقلابم نمیفهمه چیه. من به شما عرض میکنم که این انقلابی که در ایران رخ داد 1357 انقلاب آقای خمینی بود، چون تحقیر شده بود، تحقیر اسلام رو دیده بود، چشیده بود و فقط به خاطر تحقیر امت پیامبر بود، نه به خاطر تشیع هم نبود. فقط یه داستان خدمت عرض کردم که این نگین انگشتری حضرت علی که داد به گدا، اینو میگم و دیگه نماز میریم به طرف نماز. داستان این است که یه روز تو مسجد النبی مسلمان نشسته بودند و خب آماده می شدن برای نماز، حالا یا ظهر بود، عصر بود، مغرب، عشا بود، نمی دونم. و عده کثیری دور و بر مسجد نشسته بودن، حضرت علی نماز میخوند، نماز مستحبی میخوند قبل از اینکه نماز واجب بشه. پیامبرم نیامده بود هنوز بر نماز جماعت. یه گدای میاد از اول در مسجد شروع میکنه، میگه من فقیرم، من گرفتارم، من بیچارم، یه کسی به من کمک کنه. دور میزنه تمام مسجد رو. بعد قبل اینکه بره بیرون میاد به طرف محراب یا هر چیزی، دستش بالا میگه خدایا تو شاهد باش، من در مسجد محمد از اینها کمک خواستم، کسی به من کمک نکرد. همونجا حضرت علی علیه السلام در حال رکوع بود، دستش دراز کرد و انگشتش از دستش بیرون کرد. چرا؟ برای اینکه دوست نداشت پیامبر تحقیر بشه. این جبرئیل بود، به صورت انسان عادی آمده بود و بعد آیه نازل شد انما ولیکم الله، همانا ولی شما خداست و رسوله و الذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز برپا می دارن، و یؤتون الزکات و هم راکعون، و زکات می دهن در حالی که در رکوع هستن. این آیه در شأن حضرت علی نازل شد. چرا؟ غیرتش این بود که این گفت من شاهد باش در مسجد پیامبر تو خواستم کمک، کسی کمکم نکرد. اینی که گفت حضرت علی به غیرتش برخورد و دستش رو دراز کرد و انگشتر از دستش خارج کرد در حال رکوع. این قصه هم مثل که عرض کردم قصه انقلاب هم این بود و برای فلسطین هم بود. فقط و فقط الان اینا میگن غزه، نمیدونم رافضی چیشون سنیشی، همش علکی. ایران هر چی روحانیت شیعه هیچ غرب ستیز نبود. من اینو به شما بگم، الانش هم غرب ستیز نیستن به طور کلی. کمونیست هم نیستن، سوسیالیست هم نیستن، ضد امپریالیست هم نبودن. حالا ضد ستم شاید بودن، با مظلومین اینا بودن، ولی اینجور که ایدئولوژی کمونیستی داشته باشن، ایدئولوژی نمیدونم سوسیالیست اینا نبودن، توشون نبود این چیزا. فقط یه چیز تحریکشون کرده بود، مسجد الاقصا رو گرفتن و مسلمونا رو خار کردن. و آقای خمینی اینو بر نمیتافت. از اولم اوائلش هم که ما با شاه مشکلی نداریم، میگه مستقل باشه، شاه باشه، مال ایران باشه، جلوی خارجی ها چیز نباشه، خار و ذلیل نباشه. و در یه جمله گفت که شاه جوان ایران رفته بود آمریکا، ظاهرا ترومن بود، نمیدونم، یه عکسش تو روزنامه ها چاپ شده بود که اون از زیر عینکش تحقیرآمیز، همین کلمه آقای خمینی، تحقیرآمیز به شاه ایران نگاه میکرد و من تلخی اون عکس هنوز در کام منه. این بعد از انقلاب سال 57 میگفت، سخنرانی میکرد، حالا 60 بود نم 60 من بود یادم نیست، میگفت تلخی اون عکس هنوز در کام من هست که چرا باید رئیس جمهور آمریکا به پادشاه ایران اینجور تحقیرآمیز نگاه بکنه. مارکس گفت هر کس که حس حقارت بهش دست نمیده، تحقیر نمیشه با زدن تو سرش، این انسان نیست. این حس حقارت رو به مسلمین چشونده بودند و جران هم میچشونن. الان لبنان دارن همین کار رو میکنن، همه دست بسته، خلیج دست بسته، سعودی دست بسته، مصر دست بسته، ساختمون 40 طبقه 30 طبقه رو سر مردم خراب میکنن، همه خفه، دست از پا خطم. یه قطعه یه کشور که اونم راجش صحبت، اونم خون بر شمشیر پیروزه، به موشکم نیست. این آقای خمینی گفت خون بر شمشیر پیروزه. حالا راجع به اینو خون بچه های مینا و اینها که چگونه بر شمشیر پیروز خواهد شد، انشالله بعد نماز صحبت خواهم کرد خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت هستم با ادامه عرایزم. عرض کردم که بنده به عنوان یک کسی که از جهات مختلف فکر میکنم که صلاحیت این رو داشته باشم که درباره اون چی که در سال 1357 اتفاق افتاد به عنوان انقلاب، گرچه من حالا انقلاب رو به معنای خاص دیگری به کار میبرم نه به این معانی، ولی به هر حال به عنوان انقلاب اسلامی شناخته شده، یک واکنش بود از سوی یک نفر که دیگران رو هم همراه خودش جذب کرد و برد و ساخت به تحقیری که بر نزدیک به 1 میلیارد مسلمان تحمیل شده بود و به هیچ وجه انگیزه طبقاتی یا ضد استعماری به معنای رایج کلمه یا چپی نداشت، گرچه چپ‌ها پیوستند و اینها اونا به جای خود، ولی انقلاب کمونیستی نبود، چپی نبود، حتی اسلامی به معنای رایج کلمه هم نبود. انقلابی بود که آقای خمینی در خودش احساس کرد به عنوان یه شخصی که تحقیر شده، به عنوان امت پیامبر اکرم در قدس تحقیر شده و برخاست و این همه هزینه که افتخارم هست از یه دید دیگر نگاه کنید برکته بر خودش و خانواده بزرگترش ایرانیان و شیعیان تحمیل شد، ایران هیچ انگیزه‌ای برای غرب ستیزی نداشت جز فلسطین. نه فلسطین هم نه به عنوان مردم مظلوم، مردم مظلوم تو دنیا زیاد بودن که روحانیت هیچ وقت دنبال حق اونا بر نخواست، نه تو آفریقا نه تو آسیا، حالا همدلی میکرد ولی نه اینجور که سرنوشت کشور رو با اون گره بزنه. این که سرنوشت کشور رو با اون گره زد قضیه فلسطین بود به خاطر فقط پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود، برای اینکه این تحقیر رو به پیامبر اکرم و امت مسلمان نمیپذیرفت که هر کاری خواستن باشون بکنن و کس هم همکاری کنن باشون، دستشون توی کاسه باشه باشون، هیچ کس هم هیچی نگه، گفت من یه تنه بلند میشم. مردم هم ازش حمایت کردم، خودش هم مردم ساخت، مردم ازش حمایت کردن و تا امروز هم ادامه داره. حالا عاقبتش چی میشه والله اعلم، هیچ کسی نمیدونه، هر کسی بایستی به وظیفه خودش عمل کنه. در همون بوبوهه انقلاب 57 که کشته میدادند و حالا شهید میدادند، در یک نامه هاشون گفت اگر امام حسین یک چیز رو یاد گرفته باشیم اونه که خون بر شمشیر پیروز است. در یک نامه هاش رو نوشت امام حسین به ما آموخت خون بر شمشیر پیروز است. و این رو در جریان حضرت موسی علیه السلام هم دیدیم. شیخ ابن عربی در فصل موسوی ذوالحکم از سر کشته شدن بچه های بنی اسرائیل به دست فرعون یک پرده برمی‌داره و میگه همه این بچه ها که کشته شدن توسط فرعون سربازان و سپاهیان موسی بودن و شدن و در آینده سپاهیان موسی شدن علیه السلام. چرا؟ برای اینکه هیچ چیزی به اندازه خون بیگناه و مظلوم روی خدا تأثیر نداره و اینکه روی خدا تأثیر میگذاره، خدا تأثیر میگذاره، بله اینا بحثایی است که حالا در جای خودش، همونطور که دعا تأثیر میکنه روی خدا، خدا پاسخ میده اجابت میکنه، اعمال بندگان هم تأثیر میگذاره. فلما آسفونا انتقمنا منهم، خدای تعالی فرمود وقتی ما رو به تأسف واداشتن فرعونیا، وقتی ما رو متأسف کردن ازشون انتقام گرفتیم. تا متأسف نشه حالت اسفناکی بهش دست نده، اسف انگیز نشه، شاید انتقام نگیره خدا. بنابراین اونها سپاهیانی بودند که قدرتشون در عصای اژدهایی آشکار شد. کون بر شمشیر پیروز شد. یه عصا دیر و زبر کرد. در قصه رهبر شهید، امام شهید، حضرت آیت الله خامنه‌ای، سید علی حسینی خامنه‌ای، هم همینه. از هر طریق بهش نگاه کنید اعجاب انگیزه. شخصیت های مشربی دارن، اگر اهل حق باشن اهل باطل باشن. بعضی یزیدی مشربن، بعضی ابیوسفیانی هن، بعضی امرعاسی هن از جبهه باطل. از جبهه حق هم بعضی موسوی هن، بعضی عیسوی هن، بعضی محمدی هستن صلوات الله علیه، بعضی علوی هستن، بعضی حسینی هستن، بعضی حسنی هستن، بعضی فاطمی هن، بعضی زینبی هن. اینا مشرب بهشون گفته میشه، مشربشونه، شخصیتشونه، کرکترشونه. من همینجور که نگاه میکردم پیش خودم هم یه تفکری میکردم درباره سرانجام آقای خامنه‌ای، دیدم مشرب حسنی حسینی داشت. تا لحظات آخر حسنی بود، نرمش قهرمانانه میگفت، مذاکره رو قبول میکرد و میپذیرفت، با اینکه هشدار میداد بهشون که اینا به جایی نمیرسه، ولی خب میپذیرفت، مدارا پیشه بود. لحظه آخر حسینی شد و در خون خودش غلطید. مثل امام حسن زخم زبون زیاد شنید، خیلی زخم زبون شنید از دوست و دشمن. طعنه می زدن، زخم زبون می زدن، هر که به یه شکلی زخم زبون می زدن. لحظه آخر دید که فقط خونه که بر شمشیر پیروز میشه، هیچ کاری نمیشه کرد. این امت خوابه، این مردم خوابه، این سیاست ندارا خوابن، جهان خوابه. گفت وای میستم زیر بمبارو، نه تنها خودم وای میستم، خانواده هم رو، کودک شیرخوارم رو، بچه هم رو، مثل امام حسین تا صحنه نگه میداره. همون گونه که امام حسین علی اکبر و علی اصغر یا زین العابدین هم برده بود، ایشون هم آقا مجتبی اونجا بوده ظاهرا، ما نمیدونیم دقیقا حادثه رو. همونطور که خدا امام زین العابدین رو در کربلا حفظ کرد، در این حادثه هم فرزندش رو حفظ کرد، وگرنه فرزندش هم قرار نبود جانشینش. اینقدر داستان بافتن، از 15 سال نقشه برای زدن مجتبی ریخته بودن، چی آقا خامنه‌ای و رهبری و بعد و اصلا میگفتن بعد آقا خامنه‌ای که اصلا جمهوری اسلامی رو بساطش رو جمع میکنیم، رفراندوم میکنیم و اصلا بساط ولایت فقیه اینا رو جمع میکنیم. تنها یه چیز بود، یه برگ بازی کرد، یه رقص در میانه میدان کرد که همه رو کشمات کرد. اونم حسینی بود، سرانجام حسینی شد. از حسنی بودن و نرمش قهرمانانه و مذاکره و اینا، یه دفعه حسینی شد. و اگر خونه ایشون نبود، نه سپاه، نه ارتش، نه مردم لبنان، نه مردم عراق، هیچ کدومشون جرأت نمی کردن اینجور به قلب دشمن بزنن، یک تنه بکوبن به همه این شیوخ و پدرسوخته های منطقه و جهانی و اینها. یه خون ایشون حجت موجهشون شد که تونستن این کار رو کنن. و این فرعون ها با دست خودشون سربازان او رو هم ساختن، کودکان شجره طیبه. اینا همه سربازان نبرد نهایی هستن. همانطور که کودکانی که فرعون کش سربازان موسی علیه السلام بودن، اینا هم سربازان انشاءالله مجتبی خامنه‌ای هستن اگر در اون راه باشن و برن، اینا هم سربازان او هستن. اینا خدا را به تأسف وامی دارن، خدا رقت بهش دست میده که تا کجا تا کی جنایت. فلم ما آسفونن تقم نامن ها، چون ما را به تأسف انداختن انتقام گرفتیم. خدا با یه چیز ساده بساط مردم رو به هم نمیزنه، از حد که میگذره دیگه انتقام میگیره. این خانا با دست خودشون با جهالت خودشون این کار کردن، این مسئله به شهادت رسوندن پیر و جوان و کودک اینا. و مردم ایران بیدار شدن. این حس تحقیرم باز دوباره عرض کنم که کارل مارکس گفت که اون زمان قرن 18 آلمانی ها حس تحقیر ندارن، تحقیر نمیشه، هر کارشون رو میکنه تحقیر نمیشه، بنابراین انقلاب در آلمان رخ نمیده. ایرانیا حس تحقیرشون زیاد بود. وقتی که ترامپ گفت میفرستمشون به عصر حجر، همون جایی که بهش تعلق دارن، دیدی همه دیگه غیر از یه چند تا خودفروش بی همه چیز بی شرف بی بوته که هنو پرچم اسرائیل و پرچم آمریکا دست میگرند و میرن، تقریبا همه لال شدن. یه دفعه خونشون به جوش اومد، یه دفعهشون دیگه لال شدن، یه چه گفتن. خب اینا به اصل حجر تعلق دارن، میفهمشون اصل حجر به همون جایی که تعلق دارن. غیرتشون تحقیر شدن، غیرتشون جوشید. همون روزی که قرار برن اصل حجر، شما فیلم را دیده باشید، هر پلی بود، هر راهنی بود، هر جاده بود، زنا دست بچه هاشون گرفته بودن اونجا واسطه بودن رو پل. پل های مختلف میده زنا اومدن دست بچه هاشون گرفته واسطه. گفتن که ما این تحقیر رو نمیپذیریم. بعد حالا پیشنهاد مذاکره شد و حالا هرچی شد، حالا او رو بهش خواهم پرداخت. بنابراین این خون بر شمشیر پیروزه. مسئله موشک نیست، موشک بهتر اما دارن، جاسوس زیاد دارن، خائنم تو ما زیاده، خبرچینم تو ما زیاده، احمقم تو ما زیاده، دور از جون شما، ولی خون بر شمشیر پیروز است. نمیتونن، نه با موشک، هم موشک بس داشت، نه که نبس داشت، بایس داشت، منطقه اون که موشک رو اثر میبخشه، فکر رو تنظیم میکنه، اون خداست. اون که روب تو دل دشمن میاندازه خداست. اون که فکر رو میاندازه تنگر رو ببند، اون تنگر رو خب چند سال داشته، یه بارم نبستید. 47 سال یه بار این تنگر رو نبستن، آزاد گذاشته بوده. اون که این فکر رو میده، این جرأت و شهامت رو میده، میگه ببندیدش، اون تنگ سیری رو میده که ببندش، اون شهید بزرگوار رو، اون خداست، تو دلش میندازه نترس ببند. این اثرم به این حرکات هم خدا میبخشه، اثر با کلکولیشن و محاسبات و دو تا چهارتا نیست. بنابراین اینجاها من میخوام اون تاریخ مندی وارث شدن، خلیفه و جانشین شدن یه توضیح بدم که در اثر لرازم از کردم. بعضی ها ابن الوقتن، ما ها خیلی هنرکار ابن الوقتیم. وقتی همه چی شرایط آماده است، به اقتضای شرایط عمل میکنیم. صوفی ابن الوقت باشد، یک رفیق از مولاناست، نیست فردا گفتن از شرط طریق. این که بگی فردا فردا شرط طریق نیست. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزت نیستی. کسی که فرزند زمانه، فرزند وقته، میفهمه الان گوی مردی و دلیری در میان انداختن، خب بیا به میدان. اگه میخوای کاری کنی، خوشبخت بشی، میخوای زمان داشته باشی، تاریخمند باشی، بیا به میدان. گوی مردی و دلیری در میان افکنده. این ابن الوقته. اما بعضیا ابوالوقتن. صوفی ابن الوقت باشد در منال. بله یه گده فرصت دارم، اپورتونیستیک هستن به معنای مثبت کلمه، در رسیدن به هدف منالشون اینا اپورتونیستیک هستن، شرایط مساعد باشه سریع فرصت استفاده میکنن. اما لیک صافی فارغ است از وقت حال. اما اون که صافیه پدر وقته، وقت رو میسازه، وقت ایجاد. یکی از وقت بهره برداری مثبت میکنه، از شرایط بهره برداری میکنه، یکی شرایط سازه. آقای خامنه ای در آخرین حرکتشون تاریخ ساز شدن، نه اینکه طبق تاریخ عمل کنن، پدر تاریخ شدن، تاریخ ساز شدن، ابوالوقت بودن. این یه هنره که کسی بتونه شرایط رو بسازه، شرایط رو ایجاد کنه، نه طبق شرایط عمل کنه. خب این یه عرضی بود که خواستم انجام بدم خدمتون. قسمت دوم مراجم را تحت این یه حلقه وصلی که شرایط رو ایجاد کرد، از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. این همه کشت و کشتار، عجب که هنوز نیرو و قوت و همتی هست، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. برای چی؟ برای اینکه شرایط رو ایجاد کرد، برای اینکه ابوالوقت بود، پدر زمان بود، تاریخ ساز شد. السلام علی الشیب الخضی، السلام علی الخد التری. ما در زیارت ناحیه به حضرت سید الشهدا میگیم سلام بر محاسن سرخ شده، سلام بر گونه های گلالودت. این همون اتفاقی است که برای آقای خامنه ای افتاد، زیر آوار و خاک و خونین شد و سر و صورت و اینها. پسرشون هم گفت وقتی جسدشون رو دیدم اون دست سالمشون رو مش کرده بودن. السلام علی الشیب الخضی، السلام علی الخد التری. ترامپ اینا رو استفاده میکنه برای تحقیر ما. زدیم نیروی درشون رو، هیچی ندارن. همشون رو کشتیم، چه کردیم؟ نمیدونه که ما یه عمر با این رجزخونی ها بزرگ شدیم، خودمون اینا رو کلیم کردیم، برای خودمون میگیمش قصه رو. ما خودمون میگیم السلام و بر اون کسی که در قتلگاه از پشت سر گردنش رو بریدن، خودمون اینو میگیم، ما کلیمش کردیم، از آن خودمون کردیم. اینو امام حسین به ما یاد داد، امام صادق به ما یاد داد روزخونی رو. خود ایشون مجلس روزخونی برای امام حسین ترتیب میداد، مطمئن روزخونی هایی که روح داشته باشن، نه روزخونی بیروح. روی خاکی یا نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد. این گریه ها رو کوچک نشمارید، این آسمان از این گریه ها میچرخه، گریه هایی که برای شهدا انجام میشه. اینا رو نشانه ضعف و حقارت نباید گرفت. خب حالا چیزی که میخوام امشب برش صحبت کنم، ولی این بذارید گریه رو برای بعد. در خطبه های نماز عید فطر درباره جنگ صحبت کردم و سیاست، دیپلماسی و جنگ. الان از ناحیه کشور ما و حالا امریکا یک مذاکراتی داره انجام میشه، جنگ آتش بس مذاکره. در این مورد صحبت کردم، دو نظریه گفتم وجود داره. یکیش اینه که جنگ ادامه سیاست است با ابزارهای دیگر. وقتی که سیاست به بنبست میرسه میرن سراغ جنگ. اما میشل فوکو میگه برعکس، وقتی که جنگ به بنبست میرسه میرن سراغ سیاست. سیاست در واقع همون جنگه. وقتی میرن مذاکره، این مذاکره جنگه. آقا خامنه ای میخواست به اینا حاله کنه، مذاکره هم به صورت جنگ ببینید، مذاکره به معنای مهمونی و پارتی رفتن نبینید، مذاکره همون جنگه با ابزار دیگر. این دوتا بینشه. آیا قرآن کریم کدومشو میپذیره؟ عرض کردم قرآن کریم این دومیون به برای این که میگه که وقتی که شیطان گول زد آدم و حوا رو، ما گفتیم از اونجا هبوط کنید، از بهش برید بیرون. بعضکم لبعضن عدو، از این به بعد ملائکه هم قبلش گفتن، گفتن چی؟ خونریزی میکنن اینا و فساد میکنند و کراپشن میکنند. و خدا گفت من چیزی نمیدونم، شما نمیدونید. حال فعلا که دو بهشتن، وقتی رفتن زمین بنا به بنا دیزاین الهی، طرح الهی، خدا گفت میرید بعد شما دشمن بعد. یعنی این تو جوهره زندگی خاکیست، هر کاری بکنید یه عده دشمن یه عده دیگه، همه با همینجا دشمن، همینجا که ما نشستیم به یه شهر، فقط با یه استثناء داره، مردم دشمنن، الا اینکه فرمود اگر توبه کردی تو هدایتی از سوی من آمد، کسی که هدایت مرا پیروی کند مشکلی نداره، خوفی برش نیست، غمگینم نباشه. پس یک گزینه ایست که همه به اون میرن، به اون سو میرن، جنگ دیپلماسی، جنگ در دل جامعه هست، در دل زندگی اجتماعی هست، یا به صورت اوریان یا به صورت پوشیده و دیپلماتیک سیاست درزی. حالا سیاست درزی هم اشکالی داره، من رو راجع به اون شاید صحبت نکنم. اینجاها گفتیم قدرت از ستیز برمیخیزه، قرارداد اجتماعی نیست، هر جا میبینید یک جامعه شکل گرفته پیروزی یک گروه بر گروه دیگر بوده. قانون ابزار عدالت نیست، بلکه ابزار تثبیت پیروزمندان است. اون کنه که پیروز میشن قانون وضع میکنن، قدرتشون رو تثبیت کنن. تاریخ میدان نبرد است، روند عقلانی ندارد. خب های دیگر هم در اون مصاحبه با مجله اشپیگل گفت تنها خدا میتواند ما رو نجات دهد. اینو چندین بار گفتم، حالا بعد علتشو بذاریم برای بعد چون وقتمون چیز میشه. گفت چی؟ میرید بعدتون با بعدتون دشمن خواهید بود، مگر کسانی که هدایت بپذیرن. پس ما مجبور از دشمنی جنگ نیستیم. از کنم ما اینجا ممکن هممون به یه شکل دشمن هم دیگه باشیم، به یک شرط، به شرطی که هدایت شده باشیم. پس راه حل خدای متعال جلوی پا ما گذاشته، هدایت شدن. اما هدایت چیه؟ اولا بدونیم که هدایت تنها از خداست. اینو خوب دقت کنید، انک لا تهدی من احببت، به پیامبر اکرم فرمود تو هر کس رو بخوای نمیتونی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، ولی که خدا هدایت می کند هر که را بخواهد، و هو اعلم بالمهتدین، و او آگاه تر است به هدایت پذیرندگان. او بهتر می دونه چه کسی قابل هدایت تا او را هدایت کنه. پس هدایت تنها از سوی خداست. این رو داشته باشید. باز و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ستایش برای خداییست که ما را هدایت کرد، و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما آن نبودیم که به خود هدایت شویم. و ما کنا، یعنی ما کسان، انسان کسی نیست که خودش بدون خودش هدایت کنه. اونجا هم فرمود وقتی رفتید زمین اگر سوی من هدایتی آمد پذیرفتید، غمگین نباشید، ترسی نداشته باشید. بنابراین ما انسان تحت هیچ شرایطی نمیتونه خودش هدایت کنه. هزار فیلسوف جمع شن، نظریه پرداز جمع، اینو برای چی دارم میگم الان؟ خیلی مهمه. برای اینکه همه میگن خب بابا من با یکی صحبت کنم، حالا من نمیخوام چیکار، ما یه ظریف بیشتر که نداریم که با یکی تو ایران صحبت کنیم. اینم شما میدونید تو سرش، بابا درس خونده، زبان دنیا رو میفهمه، تئوری بلده، چی بلده؟ ظریف نه، آیت الله نه، فیلسوف نه، عارف نه، هر که میخواد باشه، خود پیامبر اکرم هم باشه، خود پیامبر اکرم میگه اهدنا الصراط المستقیم. گول این که کی چی گفته، کی تحلیل کرد، اصلا نخورید ها، بحث بعدا اینو من شاید بیشتر چیز کنم. امکان نداره از این ورطه کسی با علم بیرون بیاد. امکان ندارد این ورطه کسی با فلسفه بتونه بیرون بیاد، امکان ندارد این دشمنی کسی بجز هدایت خدا بیرون بیاد. فقط هدایت خدا، فقط هدایت خدا، فقط هدایت خداست. خب این هدایت چیه؟ نکته دیگه که هدایت همیشه سوی راه هست. اهدنا الصراط المستقیم. در همه نمازهای واجب که داریم میخونیم یومیه و بسیاری نمازهای مستحبی، خواندن سوره فاتحه الکتاب واجبه و آخر نتیجه دعا که میکنیم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ خب این قرآن هست دیگه، عمل کنید، با فکرتون بخونید، با فکرتون هدایت شید. بعضی ها گفتن که بعد از مفسرها، خب اینو پیامبر اکرم که میگه اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ خدا برم نماز میخونده دیگه، مگه به صراط مستقیم هدایت نشده؟ مگه پیامبر هدایت شده نیست؟ مگه حضرت علی هدایت نشده بود که دوباره در دعا میگه ما را هدایت کن به صراط مستقیم؟ اگر قرار بود کسی با علمش مسائل رو حل کنه، با فکرش مسائل رو حل کنه، با عقلش از این ورطه هلاکت نجات پیدا کنه، حضرت علی از همه بالاتر میفهمید. این هنهج و بلاغش هست. پیامبر از حضرت علی بالاتر بود فکرش. اون نمیگفت اهدنا الصراط المستقیم. از اول تاریخ تا آخر انبیا و اولیا نمیگفتن اهدنا الصراط المستقیم. بعضی اومدن گفتن که پیامبر به عنوان دعا این آیه رو نمیخونه، به عنوان تلاوت میخونه در نماز، چون او دیگه بگه منو به صراط مستقیم هدایت کن یعنی نیستم در صراط مستقیم دیگه. پس منو به صراط مستقیم هدایت کن یعنی من الان معاذ الله گمراهم. پس به عنوان تلاوت میخونه، نه به عنوان درخواست و دعای حقیقی. اینجوری گفتن. این اگه ما بفهمیم، این هایدگر خیلی منت داره سر تفکر انسانی، بفهمیم که چیه هدایت، همیشه سوی راه هست نه سوی مقصود. راه چیه؟ پاثوی، گذرگاه، خودش عین هدایته. در لغت عربی صراط یعنی راه واضح و آشکار. این راه را نهایت صورت کجا توان بست که 100,000 منزل بیش است در بدایت. کی میتونه به آخر این راه برسه؟ در حالی که اولش 100,000 منزله. این راه سوی جایی نیست، این راه خودش شده. برای همین میگه چی؟ همش الی صراط مستقیم، همش به سوی راه، پاثویه. خود راه هدفه. بعد الان میگم چرا. ببینید راه سوی حق، این راه سوی حقه، از خلال آنچه در خود راه و هنگام سیر در آن رخ میدهد تجربه میشود. الان شما اومدید مثلا فرض کنید، مثال من میگم که ما رفتیم جلسه نشستیم یه چیزی یاد بگیریم به یه جایی برسیم. اون چیزی که شما بهش میرسی همون چیزیست که اینجا در اتفاق میفته، نه چیزی که بعد از اینجا اتفاق میفته. همون چیزیست که در همین خلال راه داره تجربه میشه و بصیرتی در ره رو بیدار میشود، بصیرتی که از آن پس حق را برای ما امری به غایت شگفت انگیز جلوه میدهد. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه حق یه چیز ثابت فرموله نیست که با فرمول ریاضی حلش کنید، با قواعد فلسفی بهش برسید. یه چیزی همیشه در حال تکون و پیدایش و روز به روز نو شدن و هر لحظه به رنگی در آمدن. الان نمیتونیم بگیم مذاکره حق یا باطله. اونوز آتش بس درست یا غلطه، من نمیدونم. شد نمیتونی بگی صلح شد نمیتونی بگی غلطه، نمیتونم بگی درسته، مگر هدایت شده باشی. هیچ کدوم از اینا پیشا پیش به عنوان حق تثبیت نشدن، در خود راه خودشون نشون میدن. بنابراین من از اون دستایی نیستم که بگم که جنگ کنید یا صلح کنید. Who knows؟ کی میدونه کدوم بهتره؟ بهتری رو مثلا ما نمیدونیم یعنی چه. هر کسی به ما بگه بهتری یعنی چی؟ من میگم بهتری توسعه بیاید. خب توسعه یه مراد یافت دیگه. قطر هم داره، آمریکا هم داره، کانادا هم که ما در شخصی مونده. ها اینا خوشبختن. بهتر شدن یعنی چی؟ ما میدونیم بهتر شدن یعنی چی. احدی نمیدونه بهتری یعنی چی مگر خدا هدایتش کرده باشه. سعادت چیه، شقاوت چیه، حق چیه، باطل چیه، هیچ که نمیدونه. فقط اونی که خدا هدایتش کرده میدونه. برابر این ما امیدواریم مدد بایستتون که این مذاکره کنندگان آقای قالیباف خدا بهش مدد برسونه. اگه قرار تسلیم بشه بگه باسوان بردیم بالا ببره بالا، اگه قرار پاره کنه کاغذ بندازه جلوشون بندازه جلوشون بندازه جلوشون، اگه قرار باشون بر برد و یک چیز خانه یه جوری سازش کنه سازش کنه. ما نمیدونیم چی درسته، خود قالیباف هم نمیدونه چی درسته. اگه فکر کنه میدونه چی درسته احمقه. فقط اهدنا الصراط المستقیم، باید نمازش رو درست بخونه تو نمازش. برای ما چی اینقدر تو نماز بگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ هر روز بگیم، هر روز چندین بارم بگیم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. برای اینکه هر وقت روی معده نزنیم، از روی کتاب درسی نزنیم، از روی قرآن هم نمیتونیم بذاریم. قرآن هم با اون نوره میشه فهمیدش، اون نوره اگه نباشه موجب ضلالت میشه، موجب گمراهی میشه. بنابراین هیچ قبول نکنید، قلب سلیم بیارید، قلب پاک بیارید. اون خانومی که دست بچه‌شو گرفته، دخترش هم چادر و کودک گرفته رو پل وایساده، اون با قلب سلیم رفته وایساده، اون با دو چهار تا و اینا نیست. ممکن احساسات هم باشه، احساسات هم خدا در قلبش انداخته. اگر غیر از این باشه، هیچ کسی بحث‌های تحلیل‌های سیاسی این اونو گفته اونو گفته، همشون با میبافن. بنابراین اگر در راه بودی، راه بیفت برو. خدا راه رو بشونت داد که گفتی اهدنا الصراط المستقیم. خود راه هر لحظه یه جو خودشو نشون میده به شما. این طور نیست که بگی این راه پایانش سازشه، پایانش جنگه، پایانش داد و ستد، کامپرمایزه، یه چی بگه یه چی بده، ترانزکشنه. این راه معلوم نیست چیه توش. فقط کسی که داره میره میدونه و حق رو به طور شگفت انگیزی تجربه میکنه در راه که قرار گرفت. پس این در واقع عرض بنده این بود. حالا این رو در جلسه بعدی که خدمتتون هستم عرض خواهم کرد که حالا فقط یه اشاره کنم، میدونم الان وقت میذاشته. حضرت داوود رو خدا قرارش داد خلیفه، گفت خلیفه من در زمینی، بین مردم به حق حکم کن، فرمان روایی کن. یه نفر اومد پیش حضرت داوود علیه السلام گفت که آیات قرآن هست، گفت که برادر من 99 تا حالا گفتن گوسفند داره، من یه دونه دارم. به من میگه او یه دونه رم بده به من، تازه جلوی منم کرنش کن. حضرت داوود با همه معادلات که شما بلدی، تا کمونیست و نمیدونم سرمایه‌داری و سوسیالیسم و مبارزه با امپریالیسم و هر چی که بلدید، میگه چی اون 99 تا داره دیگه، یکی اینا میخواد ببلعه. اما حضرت داوود گیج شد، گفت خدا من رو داره امتحان میکنه. رب سجده، گریه و زاری شب، خدایا حق با کدوماشونه؟ این ظاهری که همه ماها بردیم میگیم حق با اینه، این یکی هم میخواید چنگانی دراری؟ او داوود خدا داده بشه گفته خلیفه من در زمینی، میگه اهدنا الصراط المستقیم. بنابراین این حالا بعدا صحبت میکنم، به پیامبر میگه اون چیزی که نشونت دادیم عمل کن، بر اساس یه قاعده نیست، وجود نداره بعد اون قاعده بگی ظریف حقوق بین الملل خونده. حقوق بین الملل هیچ معنایی نداره برای اینا، خودتون هم میبینید. حالا یه موقع بازیک میکنه میگه حقوق بین الملل اینو میگه، اون صلاح دیدی میگی، صلاح ندیدی نمیگی، میگه نمی قبول نمیکنم. حقوق بین الملل میگه قبول میکنم. یکی میگه قانون میگه این، من قانون آنتیگونه رو برای چی گفتم؟ آنتیگونه گفت شاه گفته این حق نداری سوگواری کنی، من سوگواری میکنم برای برادرم. شاه به ما گفته حق نداری برای رهبر شهیدتون سوگواری کنید، ما میگیم حق داریم. قانون قانون بر خود، ما تابع قانون شاه نیستیم، ما تابع قانون خدایم. اون قانونی که تو پاثوی توی گذرگاه به ما نشون میدن، اینم نه فرمولی به ما نشون بدن. حضرت داوود که خلیفه خدا بود لرزید به خودش. بنابراین نصیحت من هم به خودم هم به شما اینه که زود دهن باز نکنید. چرا این کار کردن؟ قالیباف خود فروخته بود، قالیباف درست عمل کرد، قالیباف اونجوری بود، اونجوری نبود، تو کشور هر جا مرد چه غلط کردن این کار رو میکنه. ممکنه من غلط عمل کنم، من نمیگم درست عمل میکنه، نه من اصلا نمیشناسمش، نمیدونم چی کار میخواد بکنه، فقط میگم که از خدا بخواید اون هدایت شه و این که خدا مدد میکنه. گلبل حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بران بگماشتیم. دم همت بهش بگمارید، دعاش کنید. کسایی که الان تو ایران هستن، اینجا هستن، نفس پاک دارن، دعاش کنن خدایا هر چه که درسته و مصلحت مسلمین و مردم ایران هست بر قلبش دارم. جنگه بر قلبش بنداز که جنگ میکنه، صلح بر قلبش بنداز جنگ میکنه. دم همت بهش بدید. حافظ از معتقدانش گرامی دارش. حافظ میگه خودش به خودش میگه، میگن من معتقدم، من کارم درسته. چرا؟ زن که بخشایش بس روح مکرم با اوست، برای اینکه بسیاری از ارواح گرامی برای او دعا میکنن، لطف بهش کردن، بهش چیز یاد دادن. بخشایش بس روح مکرم با اوست. کسانی که روح مکرم دارن، قلب سلیم دارن، الان بخشایششون رو بس بدرقه راه قالیباف بکنن، برای مشتبه خامنه‌ای قرار بدن که این بخشش های ارواح مکرم، بخشش های اون بچه های طفل معصوم، اون سردار های گشته شده، حاج قاسم دوستش، همرزمش، اینا، حاجی زاده همرزمش، اینا بهش بایستی عنایت کنن تا خدا عنایت کنه و تصمیم درست رو بگه انشاءالله رب العالمین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.